با سلام و صبح بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان در دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نگرانی عمیقش را در مورد منکار زنان افغان در سازمان ملل متحد ابراز کرده است. سفارت ژاپن در افغانستان ناوقت دیروز در توییترش نوشت که آقای اوکادا از حکومت طالبان خواسته که این تصمیم خود را پس بگیرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز روز چهارشنبه در توییترش نوشت که سفیر ژاپن گفته که با وصف تفاوت نظر کشورش طرفدار تعامل با مقامات افغان است، اما در توییت سفارت ژاپن به این موضوع اشاره نشده و آمده که سفیر ژاپن بر سرگیری آموزش دختران افغان هم تاکید کرده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در 5 ماه اپریل اعلان کرد که حاکمان کنونی افغانستان به سازمان ملل متحد گفتند که یک زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارد. حکومت طالبان در بیانیه در 12 اپریل گفت که ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد موضوع ارزش داخلی افغانستان است و نمیخواد مانعی برای سازمان ملل متحد ایجاد کند. این اقدام طالبان برای منع کار زنان با عکس‌العمل‌های تند به همراه شده. حکومت طالبان ادعا می‌کند که در عملیات طالبان یک مرکز گروه دولت اسلامی یا داعش در کابل از بین برده شد و 2 کشته شدند. زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در توییترش نوشت که نیروهای ویژه طالبان شام دیروز چهارشنبه عملیات را بر مخفیگاه به گفتش علاقات شریر در منطقه کورتینا و واقع در نایه 8 شهر کابل اجرا کردند. گروه داعش در این مورد تبصره‌ای نکرده. حکومت طالبان در این اواخر عملات به گفتش بر مراکز داعش در شمار از ولایات به شمول کابل را تجدید بخشیده. برنامه جهانی غذا یا WFP یک بار دیگر هشدار داد که اگر 800 میلیون دلار را که از جامعه جهانی درخواست کرده به زودی دریافت نکند، نیازمندان در افغانستان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. پیش از این اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا نیز از دسترسی نداشتن و بودجه کافی برای کمک رسانی در افغانستان خبر داده بود. و گفته اوچا کمتر از 5% از پول درخواستی سال روان میلادی برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان را دریافت کرده. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که اقتصاد شکننده پاکستان در سال روان میلادی تنها 0.5% رشد خواهد کرد. اقتصاد آن کشور در 2022 6% رشد داشته. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول دیروز منتشر شد. در این گزارش 27% تورم در سال 2023 در آن کشور پیش بینی شده است و آمده که بیکاری افزایش خواهد یافت. لوید هاستن وزیر دفاع ایالات متحده با دنیس شمیحال صدراعظم اوکراین در پنتاگون ملاقات کرد برای بحث در مورد حمایت ایالات متحده از اوکراین در برابر ادامه تهاجم روسیه بر آن کشور. پنتاگون گفته که 2 مقام به روز چهارشنبه دیدند. پت رایدر سخنگوی پنتاگون در بیانیه گفته که آستن و شمیحال در مورد اولویت‌های امنیتی از جمله دفاع هوایی و توپخانه و آموزش نیروهای مسلح اوکراین به بحث پرداختند. این ملاقات در حال صورت گرفت که نیروهای اوکراین به دفاع شهر شرقی باخموت ادامه میدن و برای عملیات بازپسگیری قلمرو اشغال شده از سوی روسیه آماده میشوند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن گاست میزبانتان در این برنامه. اما طوری که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه میشنوید که انتظار می رود دیپلماتان بلندپایه چندین کشور امروز در شهر سمرقند ازبکستان در مورد افغانستان بحثهایشان را آغاز کنند. از نمایندگان حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. در آستان این نشست چین از حکومت طالبان خواسته که حقوق اساسی تمامی افغانها را تامین کند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
دیپلماتان ارشد چین، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و ازبکستان امروز جلسه 2 روزه‌شان را در مورد افغانستان در شهر تاریخی سمرقند آغاز می کنند. گزارش شده است که هنار ربانی کر وزیر دولت پاکستان در امور خارجی، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و چین گانگ وزیر خارجه چین از کشورهایشان نمایندگی خواهند کرد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، چهارشنبه در بیانیه گفت که نشست در سمرقند در جهت ایجاد اجماع میان کشورهایی که به گفتش در وضعیت افغانستان مستقیماً دخیلند کمک می کند. وزارت خارجه چین هم یک روز پیش از این نشست در خبرنامه در کنار تعهد به عدم مداخله در امور داخلی افغانستان تاکید کرده که پیکنگ از یک حکومت میانه رو و معقول در افغانستان حمایت می کند. این وزارت ابراز امیدواری کرده که حکومت سرپرست طالبان حقوق اساسی تمامی افغانها را تأمین کند و منافع افغانان و جهان را در نظر گیرد. حکومت سرپرست طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. اما حاکمان کنونی افغانستان بجز از تاجیکستان تقریباً با تمامی همسایه‌های افغانستان روابط دیپلماتیک برقرار کردند و بسیاری از این کشورها سفارت‌ها یا کنسولگری‌های افغانستان را به طالبان سپردند. اما با وصف این هم از نمایندگان حکومت طالبان برای اشتراک در نشست سمرقند دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، برای تبصره در مورد این که چرا از طالبان دعوت نشده دستیاب نبود، پیش از این هم از مقامات حکومت طالبان برای اشتراک در نشست‌های اخیر در مورد افغانستان دعوت نشده است. آنها هم هر گونه نشست بدون حضورشان را بی‌نتیجه خواندند. محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، به نمایندگی از جریان سیاسی حرکت ملی صلح و عدالت، چهارشنبه در نامه سرگشاده به وزیران خارجه کشورهای همسایه و روسیه خواسته است که برای آغاز مذاکرات بین‌المللی کمک کنند. نشست سمرقند سلسله از نشست‌هایی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 آغاز شد. نشست نخست در ماه سپتامبر سال 2021 در پاکستان، نشست دوم در ماه نوامبر همان سال در ایران و نشست سوم هم در مارچ پارسال در چین برگزار شد.
شنیدید که قرار است نشست دو روزه بدون حضور نمایندگان حکومت طالبان امروز برای بحث در مورد افغانستان در شهر سمرقند ازبکستان آغاز شود. از نمایندگان حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. اما چرا؟ جعفر احمدی در این مورد با عزیز آریانفر، آگاهی امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان مقیم جرمنی، گفتگو کرده.
نحس مسئله که نماینده طالبان را دعوت نکردن یک پیام روشن بر طالبان است که ما تا زمانی که شما تن نتین به یک دولت فراگیر ملی و از این موازی سرسختانه تان در قبال بانوان و یک مکاتب دخترا را بسته کردین و اجازه نمیتین که نیمی از پیکر جامعه افغانستان به حیات سیاسی وارد شد و شما انحصارگرایی میکنین و نمایندگان سایر به احزاب، گروه های سیاسی، شخصیت های ملی و همچنان نماینده های سایر مذاهب و اقوام افغانستان در دولت مشارکت نمیتین. طبعا ما آزم نیستیم که رژیم طالبان را برسمیت بشتنیم، ولی در عین حال پیام بر طالبان میتین که اگر طالبان حاضر شوند که تن به یک دولت فراگیر ملی بتن، او وقت با جامعه جهانی حاضر است که او دولتی که بعداً تشکیل میشه او را همراهش همکاری داشته باشه و همچنان در زمینه مسائل اقتصادی هم با او دولت تعامل داشته باشه.
شما میدونین که سفارت های افغانستان در چند کشور، مثلا در ایران، مثلا در پاکستان، عملا در کنترل حکومت طالبان هست و حکومت طالبان هم پیش از این با اشاره به دعوت نشدن نمایندگانش در نشست های قبلی تاکید کرده که برگزاری همچون نشست ها بدون اونا بی نتیجه خواهد بود. چیست تحلیل شما؟
خب طبعا این انتظار ما نباید داشته باشیم که اگر در دوحه نشست برگزار بشه یا در سمرقند یا در مسکو یا در جای دیگه فورا به یک نتیجه منتج شود. یک روند است که کشورهای مختلفی که بسیار در مسائل افغانستان اینا مؤثر هستند، تاثیر دارند و از یک نفوذ معین برخوردار هستند، اینا موازی خود اعلان میکنن. خب ببینین چند مسئله است. یکی از مسائلی که است کماکان بر جا مانده مشکل مواد مخدر است که افغانستان دردمندانه و سوگوارانه در درازای چند دهه با کانون بزرگترین کانون تولید مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر مبدل شده و این یک چالش بسیار جدی هم بر ایران است، هم بر کشورهای آسیای مرکزی است، هم بر روسیه است و بر کل جهان است. خب یعنی از یک طرف اینا موقف خود در مورد مواد مخدر یک بار دیگه به صورت دست جمعی، یعنی مهم است که کشورها یک بوزه مشترک و موضوعگیری بسیار روشن در این مسئله میکنن که پیام به طالبان بفرستن که ما در این زمینه بسیار جدی هستیم. یک دومین مسئله که است خطر تروریسم بین المللی از افغانستان است که در مندانه که در درازای رقل 4 دهه گذشته افغانستان با کانون بسیار بزرگ پرورش و در عین حال استقرار گروه های مختلف تروریستی مبدل شده و این خطر بسیار جدی است. کشورهای منطقه از جمله کشورهای آسیای مرکزی و چین و روسیه و هندوستان و ایران اینا همه در اینجا یک موضع و موقف بسیار روشن و مشخص دارن که یعنی در اینجا اینا حاضر هستن که با مساعی جمعی فشار سر طالبا افزایش بدن. یعنی بحث اساسی است که اینا میخواین در طالبا بگوین که دولت طالبا یا توان مبارزه با تروریسم بین المللی نداره یا نمیخواد که در این زمینه همکاری داشته باشه و یا ایست که عملا با تروریستا همکاری میکنه، از سیالت خارج نیست.
خب از یک سو تامبس نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان سفرش را از 11 اپریل تا 18 اپریل به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه آغاز کرد و از سوی دیگر هم نشست سمرقند در راه است. چقدر به هم ارتباط میگیره این سفر و این نشست؟ کوتاه لطفا.
از نظر من یک نوع تقابل است. ای کاش در همگرایی و هماهنگی می بود. همزمان دو روند برای افتیده که در تقابل یک دیگر و در تخاصم با یک دیگر است. یعنی از یک طرف ایالات متحده آمریکا میخواهد که از کشورهای منطقه و خاطر مسئله افغانستان یارگیری کنه و این تصادفی نیست که به ترکیه و امارات متحده عربی و قطر تکیه میشه. یعنی این کشورهایی است که بسیار نزدیک هستند با ایالات متحده آمریکا. ولی از اون طرف ما میبینیم که روسیه و چین و کشورهای دیگه که در این منطقه هستند و با ایالات متحده آمریکا به یک نوع در تقابل قرار دارن، اینا میخوان که خودشان ابتکار عملا در دست بگیرن.
عزیز آریان فر آگاهی امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک هیئت ایران دیروز به عربستان سعودی رفت. تهران گفته که هدف انبار کردن راه برای بازگشایی ماموریت های دیپلماتیک در دو کشور است. ژکفر احمدی گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش می کند.
چند روز پس از سفر هیئت عربستان سعودی به تهران پایتخت ایران، هیئت از ایران هم به ریاض سفر کرده است. این پس از ملاقات تاریخی وزیران خارجه دو کشور در چین است، جایی که آنها برای آوردن ثبات در منطقه تعهد سپردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که هیئت فنی ایران طبق موافقتنامه این کشور با عربستان سعودی در مورد اثرگیری فعالیت‌های دیپلماتیکشان چهارشنبه بر ریاض رسید و مورد استقبال مقامات عربستان قرار گرفت. کنانی در بیانیه افزوده که هیئت ایران گام‌های لازم را برای بازگشایی سفارت ایران در ریاض، کنسولگری آن کشور در جده و فعالیت نمایندگی دائمی ایران در سازمان همکاری اسلامی خواهد برداشت. مرکز این سازمان در جده است. ماه گذشته با پادرمیانی چین اعلام شد که ریاض و تهران برای احیای روابطشان کار خواهند کرد. این دو کشور از طرفهای مخالف در مناقشات در شرق میانه حمایت کردند. عربستان سعودی همچنان با شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن گفتگو می کند. عربستان در سال 2015 ائتلاف متشکل از چند کشور را برای مبارزه علیه این گروه گرده هم آورد. این اقدام پس از آن شد که حوثی‌ها کنترل صنعا و بسیاری از بخش‌های یمن را در دست گرفتند و حکومت را مجبور به فرار کردند. علی صدرزاده تحلیلگر امور شرق میانه مقیم آلمان است. او موضوع یمن را یکی از چالش‌ها در برابر تلاش ایران و عربستان سعودی برای عادی کردن روابطشان می‌داند. آقای صدرزاده بر رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که جنگ یمن مانعی است در برابر برنامه‌های بلند پروازانه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی. با باور آقای صدرزاده بن سلمان می‌خواهد تهدید از یمن متوجه عربستان نباشد تا بتواند به برنامه‌هایش در عربستان ادامه بدهد.
و الهم مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با امید این که خوب و سرحال باشید، این شماره مجله فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. داستانی با عنوان قربانی بد دادن، نوشته گلچهره، فرستاده یکی از شنونده ها.
دختران و پسران لیلا از اتاق بیرون می شوند و دور مادرشان جمع می شوند. سکوت سنگین دالان را صدای گریه های دلخراش لیلا و فرزندانش می شکند و من نیز برای زن مویه می کنم که به بد داده شد.
شماری از شاعران و فرهنگیان در ولایت بامیان می گویند که نزدیک به 2 سال می شود که از برنامه های فرهنگی و ادبی در این ولایت خبری نیست. گزارشی نیز در این مورد داریم.
مجامع فرهنگی که گهگودار جلسات فرهنگی و ادبی داشت، مجالس نقد در تعلیق است، مجالس شعرخوانی و برنامه های عمومی شعرخوانی که ثابت برگزار میشد فعلا در تعلیق است.
جالب ها در رسانه ها. بحث روانی هفته با عنوان چگونه میتوان خود را خوشحال نگه داریم.
صرف نظر از این که یک فرد تا چه حد درگیری و مشکلات دارد، زندگی خوشحالتر و قناعت بخش همواره در دسترس همگان است و فقط با اندک تغییرات در عادات روزمره نائل شدنی است.
یاد خیری از استاد غلام نبی نتو، یکی از استادان موسیقی که از 200 به این سو در بخش موسیقی کلاسیک هندی و یکجا کردن آن با موسیقی محلی مناطق مختلف افغانستان نقش عمده داشت.
استاد غلام نبی نتو هنرمند بود که بیشتر از نیم قرن شمع محفل خوشی‌های مردمش بوده و بعد از ختم مجالس عروسی‌ها که اکثراً در شب‌های جمعه برگزار می‌گردید، روانه خانقا شده و تا سپیددم‌ها در حلقه صوفیان و اهل طریقت چشتیه نوا سر می‌داد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. میدانید هر ده و دهات و هر کوی و برزن و هر شهر کشور بلا کشیده و جنگ زده ما، افغانستان مملو از قصه ها و داستان های ناشی از رسوم و عادات ناپسند و افزون بران حکایت از تسلط گروه ها و دسته های نظامی و جنگ سالارانی است که به خصوص در 4 دهه اخیر حکومت های تحمیلی را تشکیل دادند که این گونه خشونت ها تأثیرات سوی خود را بر حیات مردم عادی به ویژه زنها و دختران داشته که هر حادثه یک داستان تراژیک است. ازدواج های اجباری، بد دادن ها، فروش دختران به مثابه یک متاع و ده ها زوراوری های قمندان های تنظیمی که تا سرحد فرار خانواده ها از کشور شده است. در این هفته داستان گونه ای را روایت می کنیم با عنوان قربانی بد دادن، نوشته گلچهره از صفحه نیمروخ که دوست عزیز شفق همراه در صفحه فیسبوک خود لطف کردن. در تقدیم این داستان تراژیک همکارم رویا معدومی با ماست.
لیلا همانطور که روی سکون نشسته است و پشم می رسد به غروب طلایی رنگ آفتاب نگاه می کند و آه بلندی می کشد. نخ پشم را دور سنگ می پیچاند و چادرش را پیش می کشد. تلفونی که روی ستون دالان آویزان است زنگ می خورد و او جواب می دهد. الو، سلام. اولادا دگه خوبه، خرج نداریم. پول روان می کنی یا نی؟ مجبورم بعد از این طلبگری کنم. تلفن قطع می شود. لیلا لحظات می ایستد و بعد سر جایش می نشیند. هنوز هم به طرفم نگاه نمی کند. انگار از سوالاتم ناراحت شده و یا هم سوالاتم برایش خیلی سنگین تمام شده است. پس از مکس طولانی به طرف دو سه قطع زمین روبرویش اشاره می کند و می گوید من قربانی همین زمین ها شدم. زمین هایی که هر دو طرف یک دانه گندم هم از آن نخوردند. متوجه می شوم که دختران و پسران لیلا از پشت دروازه و پنجره سرک می کشند و به حرف های من و مادرشان گوش می دهند. من و لیلا در تاریکی شب به سمت سرگذشت های تاریک کودکی او می رویم و با لیلای 3 ساله و برادر 5 سالش هم قدم می شویم. لیلا و برادرش در سینین کودکی مادرشان را از دست می دهند و زیر دست نامادری می افتند. نامادری چون زود به زود طفل به دنیا می آورد کارهای خانه را به دوش لیلا می اندازد. اما این کافی نبود. پدر لیلا او و برادرش را به خانه همسایه ها روان می کنند تا چوپانی و دهقانی کنند و دست مزدشان کمک خرج خانه شود. سالها با رنج و مهنت می گذرد و لیلا نوجوان شده است. کاکای لیلا ملک و بزرگ قریه است و با همسایش به نام شاه جعفر دعوای ملکیت و زمین دارد. طرف دعوا چون فرد زورمند است و در حکومت هم دست دارد، کاکاها و پدر لیلا را در دعوا شکست می دهد و ضرب الاجل تعیین می کند که آنها باید از منطقه کوچ کنند. کاکاها و پدر لیلا هر قدر تلاش می کنند تا حد اقل به اندازه 3 جای خانه به آنها زمین بدهد، طرف مقابل قبول نمی کند و کل زمین مورد منازعه را می خواهد. لیلا با گلوی پر از بغض می گوید زمستان بود، برف به شدت می بارید. خبر کوچاندن پدر و کاکاهایم از طرف جعفر در روستا پخش شد. همه وحشت زده شده بودیم و معلوم نبود آینده من و خواهرانم و دختران و زنان کاکاهایم چی می شود. با وساطت مردم شاه جعفر ماندن ما را در روستا به شرط قبول کرد که پدرم مرا به حیدر پسر شاه جعفر بدهد. حیدر 35 ساله بود و من تازه پا به 20 سالگی گذاشته بودم. همگی از این درخواست شوکه شده بودند و من اصلا تصورش را نمی کردم. از یک سو زندگی خانواده و اقوام لیلا به تار مو بند است و از سوی دیگر لیلا 3 سال است که وابسته و دلداده پسر به نام فرهاد است. خانه فرهاد در یک روستای خیلی دور از زادگاه لیلا است. شدت این عشق به اندازه است که فرهاد 2 شبانه روز پیاده روی می کند تا این که نصف شب به زادگاه لیلا می رسد. او 2 سال رفت و آمد می کند و 2-3 بار می تواند در خانه خواهرش یعنی زن کاکای لیلا با لیلا ملاقات کند. وقتی از عشق می گوید گلوی لیلا می گیرد و چشمانش آب می زند. با صدای گرفته و چشمان گریان می گوید من و فرهاد به هم دیگر قول داده بودیم که عروسی کنیم. منتظر برگشتن او از پاکستان بودم. خود را به کشتن و مردن انداختم اما با وصلت با حیدر رضایت ندادم. همه نگاه ها به کاکای لیلا می ماند چون بزرگ فامیل است و حرف اول و آخر را او می زند. کاکای لیلا بناچار با این پیوند موافقت می کند تا مجبور نشوند کل خانواده روستا را ترک کنند. شاه جعفر با مردان قبیله و پسران خود هر روز مصلی به خانه پدر لیلا می آید که دیگر مهلت تمام شده است، یا دختر را بدهید یا کوچ کنید. لیلا تصمیم می گیرد که خودکشی کند، ولی پدر و نامادریش ممانعت می کنند. او چندین بار از طرف کاکاها و پدرش شدیداً لت و کوب می شود و چندین شبانه روز در کاهدان زندانی می شود تا با جبر و اکراه به ازدواج با حیدر تن دهد. لیلا را شبانه با فیرهای شادیانه و هیاهو می برند، انگار غنیمت جنگی به دست آورده باشند. دو سه شب می گذرد، لیلا نصف شب از کلکین خانه خود را به بیرون می اندازد و فرار می کند. شب تاریک و هوا سرد است. اوعاو سگهای ولگرد نزدیک و نزدیک تر می شود. هر لحظه ممکن است که سگها به او حمله کنند. لیلا اما حیران است که چی کند؟ به کی و کجا پناه ببرد؟ جایی برای رفتن ندارد. خانه پدرش رفته نمی تواند، چون نامادریش به او روی خوش نشان نخواهد داد. خانه کاکای کلانش که اصلا نمی تواند برود، چون او بود که با این تصمیم موافقت کرد و پای گذاشتن روی تصمیم او بازی کردن با آبرویش است. ناچار به خانه کاکای دومی می رود. همسر کاکای دومیش خواهر فرهاد است، همان فرهاد که لیلا به او قول عروسی داده بود. یکی دو ساعت می گذرد که تیرهای آتشین یکی پس از دیگر شلیک می شود. همگی وحشت زده و سراسیمه از خواب بلند می شوند. شاه جعفر پدر و کاکاهای لیلا را به اتهام دزدیدن لیلا گرفتار می کنند و زیر شکنجه می گیرند، در حالی که کسی از قضیه فرار او هیچ اطلاعی ندارد. شاه جعفر و پسرانش خانه به خانه اقوام لیلا را تلاشی می کنند، تا اینکه او را از داخل صندوق از زیر علف در کاهدان پیدا می کند. لیلا باز هم چون تومه بدهن گرگ می افتد. پدر و کاکاهای او را رها می کند و خودش را با شکنجه و فحش و دشنام به خانه می برند. پس از آن شب به مدت چندین ماه اطراف خانه توسط مردان مسلح قبیله نگهبانی می شود و لیلا دیگر ناامید می شود. از رسیدن به فرهاد و دلخوشی هایش چشم می پوشد و بار سنگین زندگی تحمیلی و طاقت فرسا را به دوش می کشد. فرهاد بی خبر از همه چیز در پاکستان صدها متر زیر زمین رفته و زغال سنگ می کند تا پول قلین یا گله لیلا را تهیه کند، تا اینکه مامای فرهاد به پاکستان می رود و خبر تلخ شوهر کردن لیلا را به او می دهد. فرهاد به وطن برمی گردد و تصمیم می گیرد که با برادران خود به خانه حیدر لشکرکشی کند و لیلا را با زور تفنگ و حتی قتل و خونریزی با خود ببرد. ولی این تصمیم او با ممانعت شدید پدر و کاکاهای لیلا مواجه می شود. فرهاد از خاطر خواهر خود هم که شده نمی تواند کاری کند و با دل شکسته و ناامید ترک وطن می کند. لیلا در حالی که دستانش کرخت شده است و بازوانش از شدت گریه می لرزد می گوید: سال هاست که زندگی نمی کنم. شب و روز مثل چوب تر روی تاوه بیریان می شوم. سال هاست با زور بر من تجاوز می شود. فرزندانم که حاصل این رابطه اجباری و تجاوز هستند همه پیش چشمم بدند. شوهرم در ایران است و آنجا عیش و نوش می کند، اما ما در اینجا نان صبح و شب خود را نداریم. دختران و پسران لیلا از اتاق بیرون می شوند و دور مادرشان جمع می شوند. سکوت سنگین دالان را صدای گریه های دلخراش لیلا و فرزندانش می شکند و من نیز که طاقتم تاق شده است با آنها هم صدا می شوم و برای زن مویه می کنم که به بد داده شد و هر رابطه برای او به اندازه یک تجاوز دردناک است.
داستانی بود با عنوان قربانی بددادن،
نوشته گلچهره فرستاده یکی